بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب اقرار، صفحه 548.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل على محمد
وعلى آله وصحبه اجمعين. لعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. وحاصل الفرق بين هذه الصور يرجع الى تحقيق معنى بل، وخلاصته انها حرف اضراب ثم ان تقدمها ایجاب و تلاها مفرد جعلت ما قبلها کالمسکوت عنه فلا یحکم علیه بشیء. خاطر مبارکتون باشه، ما در آخر جلسه گذشته 4 تا فرع رو در مورد بل ذکر کردیم. یکی مثل قفیز و هنتتن بل قفیز و شعیرن بود که ویژگیش این بود که ما قبل بل و ما بعد بل دو جنس مختلف بودن. اونجا گفتیم هر دو لازم میاد گردن آقای مقر، لهو علیه قفیز و هنتتن بل قفیز و شعیرن. یکی مثل قفیز و هنتتن بل قفیزان هنته بود که ما قبل و ما بعد از یک جنس بودن، رابطه هم رابطه اقل و اکثر بود. اونجا گفتیم اون اکثر میاد گردنش، فعلیه قفیزان. یکی مثل حازد درهم بل حازد درهم بود، یعنی جنس یکیست اما فردش متفاوته، یعنی یک فرد درهم این طرف، یک فرد دیگر درهم اون طرف. اینجا هم گفتیم هر دو درهم میاد گردنش، مثل اون مثال اول که جنس ها متفاوتن. مثال چهارم هم حازد درهم بل درهمون بود که یک طرف معین بود یک طرف مطلق بود. اونجا گفتیم یک درهم بیشتر گردنش نمیاد چون مغایرتی بین معین و مطلق وجود نداره. مرحوم شهید برای اینکه یه مقداری این بحث بهتر جا بیفته و دلیلش روشن‌تر بشه، می‌فرماید ما باید یه مقداری در مورد بل گفتگو بکنیم، مطلبی بیان بکنیم، روشن بکنیم معنای بل رو، تا این 4 تا فرعی که دیروز عرض کردیم واضح‌تر بشه. لذا تحقیقیش که ایشون در مورد بل داره اینه، می‌فرماید بل حرف اضرابه. اضراب دوستان یعنی رویگردان شدن، عدول از ما قبل. وقتی انسان رویگردان از یک چیزی میشه، عرض کنم عدول میکنه از یک چیزی، اینو بهش میگن اضراب، معنای اضراب در لغت. بل اضرابی دوستان اگر در کلام موجب واقع بشود و ما بعدش هم مفرد بیاد، یعنی ما بعدش جمله نباشه، تو این فرض حکمش اینه ما قبل بل مسکوتون انح میمونه از جهت حکمی، یعنی هیچ حکمی نسبت به ما قبل متکلم نداره و حکم ما قبل عیناً برای ما بعد بل ثابت می شود. پس وقتی ما میگیم لهو علیه، عرض کنم کذا بل کذا، این بل کذا معناش این است که اون کذای اول رو ما حکمی در موردش نداریم، اون کذای دوم رو میخوام بگیم لهو علیه برش صادقه. درست شد؟ اما اگر ما قبلش نفی باشه، در این صورت حکم برای ما قبل ثابت میشه، ضد اون حکم ما قبل برای ما بعد بل ثابت میشه، خود حکم برای ما قبل در کلام منفی و غیر موجب و ضدش برای ما بعد ثابت خواهد شد، که الان ما کار به کلام منفی تو این فرهامون نداریم. چند تا دوستان مطلب دیگه ایشون میفرماید با توجه به این معنایی که برای بل گفتیم تا این مثالها خودش رو واضح بکنه. یک مطلب این است که اگر در کلام موجب که قرار شد ما قبل مسکوتون انه بماند از حیث معنای بل و حکم برای ما بعد ثابت بشه، ایشون میفرماید در کلام موجب اگر ما قبل بل و ما بعد بل مسکوتون از میخوام مختلف باشه، مثل لهو علیه قفیز و حنتتن بل قفیز و شعیرن، مثل اون مثال اول، یا حتی مثل مثال عرض کنم خدمت شما سوم، لهو هازد درهم بل هازد درهم، که گرچه هازد درهم و هازد درهم از جهت جنس بگید مختلف نیستن، اما هر دو معینند. معینند یعنی چی؟ یعنی این مستاقاً کاملا با هم دیگه متفاوتن. این درهم یک درهم معین خاصه، اون درهم هم یک درهم معین خاصه دیگره. ایشون میفرماید در این صورت برای ما بعد که حکم ثابت میشه به حکم خود بل. چرا؟ چون قرار شد بل حکم رو برای ما بعد چکار کنه؟ اثبات بکنه. نسبت به ما قبل اقراری صورت گرفته، اما با بل اومد چکارش کرد؟ اون اقرارش رو پس گرفت و ما قبل رو مسکوتان ان قرار داد. ایشون میفرماید ما از اقرار نسبت به ما قبل به واسطه آمدن بل نمیتونیم دست برداریم، چون اگه دست برداریم معناش این است که منافی اومده اقرار رو چکارش کرده؟ باطلش کرده، یعنی پشیمانی از یک اقرار گذشته است. پس اقرار گذشته که نتونست باطل بشه، اقرار نسبت به ما بعد بلم که ثابت شد، پس اقرار نسبت به هر دو ثابت میشه. این مثال اول و سوممون با همین نکته چی شد؟ حل شد. تو اولی گفتیم هم قفیز هنته گردنش میاد، هم قفیز بگید شعیر. تو سومی هم گفتیم فعلیه اد درهمان، هر دو درهم به عهدش میاد، دلیلش هم همینیه که عرض کرد. نکته دوم، اگر ما قبل و ما بعد هر دو مطلق باشن، مثل لهو علیه درهمون بل درهمون، یا یکی درهم باشه یکی معین، مثل لهو علیه هازد درهم بل درهمون، یا به عکس بگیم درهمون بل هازد درهم، یکی مطلق باشه یکی معین، ایشون میفرماد در این صورت هم که حالا تو اون چهار تا فرد در واقع فرعه عرض کنم چهارم ما رو در بر میگیره، ایشون میفرماد در این صورت یک درهم به عهده مقر میاد اگر متحد المقدار باشن، چون این یک درهم با درهمان مطلق چیه؟ مقدارش یکیه، یه درهمه اونم یه درهمه، فقط یکیش معینه یکیش مطلقه. ایشون میفهمد در این صورت یک درهم بیشتر به عهدش نمیاد. البته دوستان اگر یکی معین است یکی غیر معین، اینجا اون یک درهمی که گردنش میاد همون درهمه بگید معین است، و اون درهم غیر معین در شکم این درهم معین انگار هست، در وجود این درهم معین انگار هست دیگه، مثل مورد اولمون مختلف نیستن که بگیم هر دو گردنش میاد. اینم تو این صورت. اما اگر کمیتا مختلف باشن، مثل لهو قفیزون بل قفیزان، یا لهو هازل قفیز بل قفیزان، یا لهو قفیزان بل هازل قفیز، اینا دیگه فرقی با هم دیگه ندارن. ایشون میفرماد اگر جنسشون یکیه اما یکی مقدارش بیشتره، اون بیشتره گردنش میاد، اون مقداره بیشتر گردنش میاد، یعنی مقدار اکثر به عهده مقر میاد، البته دوستان این که میگیم مقدار اکثر گردنش میاد، اگر معینمون اقل باشه مثل هازل قفیز بل قفیزان، اینجا اون دوتا قفیزی که این نهایتا مقر باید بده، یک قفیزش همین قفیز معینه، اون یه قفیز دیگرش از یه قفیز دیگری چکار میکنه؟ جاشو پر میکنه که به دو قفیز برسه. یعنی این یک قفیز معین رو باید بده، چون گفت لهو قفیز هازل قفیز بل قفیزان، دقت میکنه؟ لذا این هازل قفیز رو حتما باید بده، بخواد برسونه به دو قفیز باید یه قفیز دیگه هم بهش اضافه کنه که طبیعتا هم باید این کار رو انجام بده. ببینید جمع‌بندی عرض ما نسبت به این مسئله اینه که ما در جایی که جنس ها یکی باشند و اقل و اکثر باشند، انگار تداخل اتفاق میفته. دقت میکنید؟ اون جاهایی که مستاقن ما قبل بل و ما بعد بل مختلفن، یا مستاقن مختلف نیستن، عرض کنم جنسشون کاملا از ابتدا مخالفه، مثل شعیر و هنتم، اونجاها میگیم هر دو، اونجاهایی که قابلیت تداخل داره تداخل اتفاق میفته. این عرض کنم خدمت شما فرمایشیست که ایشون در مورد بل به عنوان تحقیق بل مطرح میکنه، و طبیعتا اینها را اگر پذیرفتیم از مرحوم شهید، اون چهار تا فرعی که دیروز عرض کردیم، عرض کنم خدمت شما مطلبش روشن میشه. نگاه کنید، و حاصل الفرق بین هذه الصور یرجع الی تحقیق معنا بل. حاصل فرق بین این صور برمیگرده به تحقیق معنای بل. خلاصه این تحقیق چیه و خلاصته؟ انها یعنی بل حرف اضراب، اضراب یعنی عدول، رویگردانی. عرض کنم بل میاد که از ما قبلش رویگردان بشه، بره سراغ ما بعدش، اضراب بکنه، عدول بکنه. حالا خود بل به عنوان حرف اضراب، ثم ان تقدمها ایجاب و تلاها مفرد، اگر ما قبلش موجب باشد و ما بعدش هم مفرد باشه، یعنی جمله نباشه. حالا اگر جمله باشه چی میشه؟ اینا رو دیگه تو مغنی خوندید، جعلت ما قبلها کلمسکوتن، در این صورت که ما قبلش موجب و ما بعدش مفرده، بل قرار میدهد ما قبلش را کلمسکوتن. کلمسکوتن یعنی نسبت به ما قبل من انگار پشیمون شدم، درسته حکم کردم که لهو علیه عرض کنم قفیز و هنتتن، اما الان نمیخوام در مورد اون حرفی بزنم بگم آره یا نه، مسکوتن میخوام بگذارمش. فلا یحکم علیه بشیئن، با این بلی که آورد میخواد بگه من نسبت به ما قبل حکمی ندارم. و اثبتت الحکم لما بعدها، اون وقت حکم رو میخواد برای ما بعدش ثابت کنه. خب ببینید، به مقتضای خود بل که حساب کنیم، یه قفیز شعیر رو تو مثال اول گردنش میاد، اما نسبت به قفیز هنته میخواد مسکوتون انهش بگذاره بعد از اقراری که کرده، اما چون این بعد از اقراریست که انجام شده، ما نمیپذیریم ازش این برگشتن رو، ولذا میگه و حیث و کانل اول اقرارن صحیحن، وقتی نسبت به اون قفیز هنت یک اقرار صحیحی انجام داده، استقر حکم اون اول بل اضرابن، با اضرابه از اون اولی حکمش استقرار پیدا میکنه. استقرار پیدا میکنه یعنی این اضراب نمیتواند حکم او رو برداره. تمام شد. و این تقدمه ها نفیون، حالا اگر ما قبلش نفی باشه، بله؟ چون اقرار اتفاق افتاده دیگه، خوب گفتی که حیث و کان الاول اقرارن صحیح ها، چون اقرار صحیح اتفاق افتاده، این نمیتونه پشیمان بشه. مثل این میمونه که من بیام اول اقرار کنم که به شما 1000 درهم بدهکارم، بعد به آقای قاضی بگم آقای قاضی من پشیمون شدم، من هم چه اقراری ندارم. نه دیگه، اقرار صحیح که اتفاق افتاد دیگه برگشت نداره. اقرار صحیح که اتفاق، اگه اینجور باشه هر کی اقرار بکنه فردا بیاد پشیمون بشه، ما باید ازش بپذیریم. چه فرقی میکنه بین اینجا و جاهای دیگه؟ اقرار صحیح که اتفاق افتاد دیگه برگشت پذیر نیست. و ان تقدمها نفیون، اگر ما قبلش نفی بیاد فهیه، یعنی بل تقریر ما قبلها، میاد برای تثبیت ما قبله، بل علا حکمه، یعنی میگه اون حکم برای ما قبل ثابته، و جعل زده لما بعدها، و قرار میده زده اون حکم را برای ما بعدش. حالا تو مثالای خودمون اینو بخوایم پیاده کنیم، میگه ثم ان کان مع الایجاب مختلفین او معینین، اگر ما قبل و ما بعد، ضمیر کانا رو بزنید به ما قبل و ما بعد بل، اگر ما قبل و ما بعد بل در کلام موجب مع الایجاب مختلف باشن، دوستان مختلف باشن، مثل مثال اول فرع اول، یا معینین باشه مثل سوم، لم یقبل اضرابو، ما اضراب را ازش نمیپذیریم، لانه انکار للاقرار الاول، چون با بل اومده در واقع اقرار اولش رو میخواد چیکار کنه؟ انکار کنه، و انکار اقرار مورد پذیرش بگید نیست، و هو غیر مسموع، انکار اقرار مسموع نیست. فعل اول که مختلفین باشه مثل لهو قفیز و هنتتن بل قفیز و شعیره، و ثانی که لهو هازد درهم بل هازد درهم، که مثال یک و سه ما بود، فرع یک و سه، فیلزمه القفیزان و درهمان، این قفیزان یعنی قفیز هنته قفیز شعیر، لان احد المختلفین و احد الشخصین غیر داخل فی الاخر، هیچ کدوم داخل در دیگری نیست، یعنی قابل تداخل بگید نیستن، و چون قابل تداخل نیستن هر دو گردنش میاد. اما و ان کانا مطلقین او احدهما، اگر هر دو مطلق باشه یا یکی از این ما قبل و ما بعد مطلق باشه، مثل مثال چندون فرع چهارم باری کلا لهون آزد درهم بل درهمون، که درهمون یکیش مطلقه، اون هازد درهم معینه اما درهمون مطلقه، اینجا لزمه واحدون، یک درهم گردنش میاد، ان اتحد مقدار و ما قبل بل و ما بعدها، اگر ما قبل بل و ما بعدش از حیث مقدار یکی باشن، مثل چی؟ که درهمون بل درهمون، یا بگید هازد درهم بل درهمون، یا بگید درهمون بل هازد درهم، لکن یلزمه مع تعین احدهما المعین، این یه دونه درهمی که باید بده کدوم یکی درهم رو باید بده؟ یه وقت درهمون بل درهمونه، خب یه درهم میده هر درهمی داد، اما اگر هازد درهم بل درهمون باشه یا درهمون بل هازد درهم باشه، این دیگه نمیتونه غیر این یه درهم بره یه درهم دیگه بده، چون این درهم قطعیه، یعنی این اقرار به هازد درهم کرده، کنارش درهمون هم که گفته اونم قابل تداخله با این، چون قابل تداخله یک درهم لازم نیست بیشتر پرداخت بکنه، لکن یلزمه مع تعین احدهما المعینو، المعین دوستان میشه فاعل یلزمه، اما و این اختلفا کمیتن، این اختلفا کمیتن عطف به این اتحد مقدار ما قبل و ما بعدها، دو سطر قبل، و ان اختلفا کمیتن مثل لهو قفیزون بل قفیزان، یا هذا القفیز بل قفیزان، یا بالعکس بگیم عرض کنم لهو قفیزان بل هذا القفیز، اینجا مثل اون مثال بگید دوم، بله مثال دوم که قفیز و هنتتن بل قفیزان هنته بود، مثل مثال دوم اینجا لزمه الاکثر، چرا دوستان لزمه او الاکثر؟ چون عقل تداخل میکنه توی دل اکثر، یعنی عقل میره تو دل اکثر قرار میگیره، اکثر رو که بده کافیه، لکن ان کان المعین هو العقل تعین و وجب الاکمال، اگر گفتیم هاذ القفیز بل قفیزان، یه قفیز از دو قفیزی که باید بده همین یه دونه قفیزه، یه قفیز دیگه شو از یه قفیز دیگه بده، طبعا دوستان اگر گفتیم مثلا عرض کنم هازان القفیزان بل قفیزون، اونجا هر دو قفیز رو باید همین دو قفیز معین بده. اینا دیگه روشنه براتون دیگه، بعضی هاشون رو نگفته ایشون. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. نه معینمون که اقرار بهش کردیم، شما اگر اقرار به این کتاب کردی نمیتونی یه کتاب دیگه بدی، ولی این همون رو بدی. اما اگر گفتیم لهو علیه کتابون و هر کتابی رو بخوای میدی، اما وقتی معینش کردی خب شاید طرف همین معین رو بخواد و این رو در واقع مالکه. لذا تو معین و مطلق همیشه باید بریم سراغ معین. اگر نظری داشته و نظر خاصی داشته باشن حتما اعمالش میکنن، بله، ولو برخلاف مشهور باشه. چون نظر این آقا این است که عرب اینجوری حرف میزنه، نه اون چیزی که مشهور میگن، شاید مشهور اشتباه کرده باشه.
برای خود ما مثلا الان نظرات ادبیاتی مثلا شهید ثانی قابل توجه هست یا نه؟ ما باید درستم
برای خود ما یعنی چی؟ اگر ما بخوایم اجتهاد کنیم نه، به عنوان مجتهد باید خودمون نظر داشته باشیم دیگه. حرف شهید ثانی با حرف مشهور چه فرقی برای ما میکنه؟ چه بسا اون مشهور یه مقداری اطمینان بیشتری هم ما بهش داشته باشیم. هر فقیه باید خودش جنبندی برسه و مبنا ایجاد کنه برای خودش. من یه نکته بهتون عرض بکنم، نکته مهمی نیست، دقت کنید. ببینید دوستان، ما در الایی که سابقا بحث کردیم میگفتیم اگر یه کسی گفت له علی عشره الا مثلا اربعه، معناش چیه؟ له علی عشره الا اربعه، معناش این است که 6 درهم مثلا بدهکاره. اونجا نمی اومدیم بگیم له علی عشره اقرار است به 10 درهم و الا عشره الا اربعه، چون توی 4 درهمش تنافی داره، ما این تنافی رو ازش نمیپذیریم، چون این انکار 4 درهم از همون 10 درهمه دیگه. خب شما تو بل به ما گفتید که اگر طرف گفت که لهو علیه عرض کنم خدمت شما هنتتان، بل هنتتان، این هنتتون تداخل میکنه، اون هنته رو دیگه نمیخواد بده. یا تو مواردی که تو مورد اول قفیز و هنتتن بل قفیز و شعیرن، این بل میومد چی کار میکرد؟ ما قبل رو مسکوتون ان قرار میداد، اما چون انکار ما قبل بود، انکار اقرار بود، شما این انکار ازش نمیپذیرفتید. اما در الا اربعه میاد انکار میکنه 4 درهم از همون 10 درهمی که قبلا این آقا اقرار کرده، اقرارش هم اقرار صحیح بوده، اما اون انکارو چیکار میکنید؟ میپذیرید. دلیل این تفاوتی که ما بین الا و بل میگذاریم چیه؟ که در اونجا انکار عرض کنم خدمت شما اقرار رو میپذیریم، اما در اینجا انکار اقرار رو نمیپذیریم. کسی جوابی داره برای این مسئله؟ باریکلا. ببینید دوستان، ما در الا استثنای اینجور نیست که ما بعد الا انکار برای اقرار سابق باشد و در عین حال ما این انکار اقرار رو بپذیریم. اونجا هم انکار اقرار رو ما نمیپذیریم، اما معتقدیم که در بحث الا اساسا ما بعد الا انکار اقرار سابق نیست. چرا؟ چون ایشون سابقا هم تصریح کرد، گفت مستثنا و مستثنا رو عرب یک کلام میبینه. وقتی میگه له علی عشره الا اربعه، ها، انگار میخواد بگه من 6 درهم بدهکارم، انگار از اول گفته له علی 6. فقط ممکنه شما بگید خب اگه کسی میخواد بگه له علی 6 دیگه، مگه مرض داره بگه له علی عشره الا اربعه؟ این شاید میخواد بگه که عرض کنم له علی عشره ای که 4 درهمش مثلا یا پس داده شده، یا عرض کنم خدمت شما از همون اولی که این اشعره به من داد من 4 درهمشو ازش نگرفتم، یه نکته ای رو میخواد منتقل کنه. علی ایالین این نهایتا در الا به عنوان جمع بندی ما بعد و ما قبل الا میخواد بگه من 6 درهم به آقا بدهکارم، با قرینه الا 4 اصلا نمیخواد بگه من 10 درهم بدهکارم. نه اینکه اول اقرار میکنه من 10 درهم بدهکار هستم بعد با الا 4 4 درهمشو انکار میکنه. ایشون میفرماد در الا اینجوری نیست، چون ما قبل و ما بعد الا چیه؟ مثل یه جمله واحد است، کشیع الواحده. اما در بل اینجوری نیست. بل دوستان برای اضراب، اضراب رو چی معنا کردیم؟ عدول. اضراب رو رویگردانی معنا کردیم. این معناش این است که قبلش یه اقراری کامل شده، یه مطلب و حکمی گفته شده، بل میاد چیکار میکنه؟ از اون عدول میکنه. ما میگیم چون عدوله اینو نمیپذیریم. این تفاوت بین الا و بل هست. خب یه فرع دیگری رو دوستان ایشون اینجا مطرح کرده، این رو هم عرض کنم، یه لحظه حواستون به من باشه. اگر یه کسی اومد گفت حاضددار، اشاره به یه خونه‌ای، گفت حاضددار، خونه‌ای که مثلا خودش نشسته توش، گفت این خونه‌ای که من نشستم لزیدن بل لعمرن، گفت حاضددار لزیدن بل لعمرن، فرق نمیکنه بگه دار یا درهم ها. اگر بگه حاضد درهم لزیدن بل لعمرن، اونم همین حکمو داره. تو این صورت ایشون میفرماد این خونه رو میدن به آقای زید نفر اول. چرا؟ چون این آقا اقرار کرد که این خونه مال زیده، خونه‌ای که دست خودش بود ید برش داشت، گفت مال زیده، خب خونه رو میدن به زید، چون این اقرار صحیحی بود، واقع شد، تمام شد. بل امرن از حیث معنای خود بل میخواد چه کار کنه؟ میخواد حکم رو نسبت به ما قبل مسکوتون ان بگذاره و اون حکم رو برای ما بعد ثابت کنه. میگیم این که بل میخواد حکم رو برای ما بعد ثابت کنه اینو میپذیریم، این اقرار دومه. اما این که میخواد انکار کنه اون اقرار سابق رو، اونو نمیپذیریم. ولذا این خونه رو دوباره این آقا باید بده به امر. میگیم آقا یه خونه رو که نمیشه به دو نفر داد، کل خونه رو من دادم به زید، باز کل خونه رو شما میگی بده به کی؟ بده به امر. این که نمیشه که. میگیم عیبی نداره، کل خونه رو شما نمیتونی بدی به امر، پول این خونه رو باید به امر بدی. یعنی هم خونه رو باید بده به زید، هم عوض خانه را و بدل خانه را و قیمت خانه را بده به امر. یعنی دو بار این خونه را انگار از دست میده، یه بار خودشو یه بار پولشو. چرا؟ چون این این حاضر درهم لزیدن بل امرنه. اگر شما گفتی حاضر درهم لزیدن، خب باید بدیش به زید، بل امرن باید یه درهم هم بدی به امر، گرچه چون این درهمو نمیتونی بدی، دادیش به زید دیگه دست تو نیست، باید یه درهم دیگه بدی به عنوان بدل. علتش چیه؟ علتش این است که بل حکم را برای ما بعد اثبات میکنه و قدرت این که در اقرار ما قبل و انکار بکنه نداره. پس هم اقرار قبل ثابته، هم اقرار بعد ثابته. چطور شما در له علی قفیز و هنتتن بل قفیز و شعیرن گفتید؟ هر دو رو باید بده. در ما نحن فی هم همین وضعیت وجود داره، مگر دوستان در یک صورت، مگر در صورتی که این آقا اشتباه کرده باشه، گفت حاضددار لزیدن، اشتباه گفته باشه، بعد بگه بل لعمرن و خود آقای زید بیاد بگه بابا خونه مال من نیست، مال عمره. این آقا اشتباه کرد گفت زید، من قبول دارم که خونه مال من نیست. اگه خود زید اومد گفت خونه مال من نیست، خب طبیعتاً چون انکار کرده خود آقای زیدی که مقرن له است، این اقرار چی میشه؟ باطل میشه. مثل این که من بگم آقا من 1000 درهم به این آقا بدهکارم، خود شما بیاید بگید نه من طلبی از شما ندارم، خب این اقرار دیگه اثر نداره دیگه. قبلا هم گفتیم نباید مقرن لا انکار بکنه. اگر مقرن لا انکار بکنه طبیعتا اثر اقرار از بین میره. این دوستان تا اینجا. مطلب دیگه اینه که اگر مقر، خوب دقت کنید این مطلب مطلب کاملا جدیدی است، اگر مقر دو تا شاهد بگیره که اون دو تا شاهد بیان شاهد باشند که این آقای مقر اقرار کرده به یک بیع و قبض ثمن. ببین آقا من میخوام خونم رو به شما بفروشم 100 میلیون. یه لحظه خوب دل بده آقا، اون کتاب رو ولش کن، اگه حواست به من باشه بهتر میفهمی. دقت کن، من میام به شما میخوام خونم رو بفروشم 100 میلیون، درست شد؟ دو تا شاهد اینجا احضار میکنم، این دو بزرگوار رو میگم بیاید اینجا، بعد من اقرار میکنم، بی انجام نمیدم الانها، اقرار میکنم، پولی هم الان رد و بدل نمیشه، فقط اقراره. من جلو این دو تا شاهد اقرار میکنم، میگم آقا من شما شاهد باشید خونم رو به این آقا فروختم، پولش هم دریافت کردم و سلام، تشبه برید بیرون. شما دوتا چیکار میکنید؟ شهادت میتونید بدید بر چی؟ اقرار من، نه بر بیع ها، نه بر قبض ثمن. بعد فردا روز شما که انگار خونه رو از من خریدی، میری دادگاه میگه آقا من خونه رو از این آقا خریدم، پولش هم بهش دادن، اما خونه رو به هم نمیده. میگن آقا شاهدت کو؟ دوتا شاهد رو برمیداری میبری دادگاه. این دوتا شاهد شهادت میدن بر چی؟ بر اقرار. من اقرار کردم، اینا شهادت میدن بر اقرار. بعد من میام تو دادگاه چی میگم؟ خوب دقت کنید، من میام تو دادگاه با آقای قاضی میگم آقای قاضی میدونی جریان چی بود؟ من و این آقا میخواستیم معامله بی رو انجام بدیم، میخواستیم ثمنش هم قبض و اقباض بکنیم، اما در یه جایی و یک مکانی میخواستیم این کار رو بکنیم که اونجا شاهد نداشتیم. با هم میخواستیم بریم حج تمتع، تو حج تمتع کسی نبود شاهد باشه، اونجا هم همه عرب زبانند و هیچ کس هم عرض کنم بنا نیست بیاد ایران برای ما شهادت بده. میخواستیم زیر مثلا ناودون طلا این بیع رو انجام بدیم که برکت داشته باشه مثلا، خب اونجا میخواستیم انجام بدیم، چون اونجا شاهد نبود من اومدم این دوتا شاهد رو گفتم بیان، اقرارم کردم، اینا راست میگن من اقرار کردم، اما این اقرارمون بر اساس چی بود؟ بگید. بر اساس یه تفاهمی بود که بین من و این آقا اتفاق افتاد که چون یه ماه بعد میخوایم بریم حج اونجا بیع رو انجام بدیم، از الان من اقرار بکنم این شاهدا شاهد باشن که فردا تو دادگاه این آقا خیالش راحت باشه. اما مکه جور نشد بریم، بیع هم اتفاق نیفتاد. قاضی چیکار کنه الان؟ داستان رو فهمیدی چی شد؟ قاضی چیکار کنه؟ خوب دقت کنید چه عرض میکنم. ادعای تواطع، گاوبندی که من الان ادعاش رو کردم، گفتم ما با این آقای قراری گذاشتیم، این بر اساس اون تفاهمی بود که ما کردیم، آیا این ادعای من قابلیت طرح در دادگاه رو داره یا نداره؟ این محل بحثه. بعضی ها گفتن بله قابلیت طرح رو داره، مثل مرحوم شهید معتقد است که این ادعا از او پذیرفته میشه، پذیرفته میشه نه اینکه تمامه ها. من ادعای تفاهم، گاوبندی و تواطع کردم میشم مدعی. این آقا یا منکره یا قبول میکنه. اگر قبول کرد حرف من رو که فبه حل مراد، اگر قبول نکرد من میشم مدعی، این آقا میشه چی؟ میشه منکر. یا من باید بیانه بیارم به عنوان مدعی کمکم کنید، یا این آقا قسم بخوره. این قابلیت طرح در دادگاه رو داره. بعضیا اینجوری گفتن از جمله مرحوم شهید. اما بعضیا دوستان گفتن اساساً این ادعا قابلیت طرح در دادگاه رو نداره و لازم نیست این آقا اصلا قسم بخوره. یعنی اینطور نیست که من مدعی بشم این آقا منکر بشه، قابلیت طرح در دادگاه هم داشته باشم من بتونم این آقا رو قسمش بدم. نه اصلا قابلیت نداره. چرا؟ چون من مقر دارم با این ادعای تواطع و گاوبندی که مطرح میکنم اقرار خودم رو چیکار میکنم؟ انکار میکنم. اون اقراری که اول کردم اونو دارم انکارش میکنم و انکار اقرار مورد پذیرش نیست. جناب شهید میگه این حرف درستی نیست. درسته این آقا داره انکار میکنه اقرار خودش رو، اما این مسئله ایست که در میان مردم رواج داره. یه وقتایی کار رو انجام ندادن، جلو جلو شاهد میگیرن برای اینکه در وقتیش که انجام میدن عرض کنم و شاهد نیست بتونن عرض کنم تو دادگاه کارشون رو پیش ببرن. و این چون در عرف این مواد عرض کنم تواطع، این گاوبندی که عرض کردم عام البلواست، لذا اگر شما این ادعا رو بررسی در دادگاه هم نکنید در همین حد که بررسی بشود، ایشون میفهمند ممکنه منجر به ضرر بشه و ضرر در اسلام مورد نفیه. لذا در حد بررسی باید تو دادگاه بررسی بشه، یعنی من لااقل باید بتونم این آقا رو قسمش بدم که تواطعی، این آقا قسم بخوره که تواطعی در کار نبوده. یه نکته کوچیکم باقی مونده رو عبارت میگم بهتون، نگاه کنید، بذارید عبارت رو تمامش کنم. ولو قال حاضر دار لزید بل امره، اگر بگوید این دار برای زید است بلکه برای امر است، دفعت دار، دفعت یعنی دفعت دار، دار رو دفع میکنن به زید. خب دار رو که دادن به زید، به چه دلیل میدن به زید؟ عملا به مقتضا اقرار هل اول. آقایون این اقرار اول رو با بل طرف ازش دست برداشت، انکارش کرد، اما انکاره به درد نمیخوره، انکار رو از نمیپذیریم. خب حالا برای امر چی کار کنیم؟ میگه و غرم لعمرن قیمتها، قرامت میکشه برای امر، بگید قیمتش رو، قیمتش رو قرامت میکشه، یعنی پولش پولی همون خونه رو باید به آقای امر بده. لعنهو، چرا دیگه باید به امر بده؟ چون نسبت به امر اقرار کرده و با این اقرار دومش اعتقاد داره که این خونه مال امر بوده. خب وقتی خونه مال امر بوده، کی باعث شد خونه از چنگ امر در بیاد؟ همین آقا که اقرار کرد برای زیده. لعنهو یعنی مقر، قد حاله یعنی فاصله انداخته، حائل شده بین امر و بین المقربه که دار باشه، مقرن به یعنی دار، به اقرار هل اول. چون با اقرار اولش که برای زید کرد خونه از دست رفت و امر خونش رو از دست داد، با اسبانیش هم این آقا بوده، پس باید قرامت بکشه. فیغرم للعمر للحیلولت الموجب للغرم، به خاطر اون حیلوله و فاصله انداختن و حائل شدنی که موجب غرم است. الا ان یصدقه زیدون، دوستان الا ان یصدقه زیدون یعنی چی؟ یعنی مگر در صورتی که زید خودش بیاد بگه آره من قبول دارم خونه مال من نیست، مال این آقای عمره. خب اینجوری باشه که صلح و صفاست دیگه، هیچ مشکلی هم وجود نداره. یصدق و این مقر را زید در چی تصدیقش کنه؟ فی انها لعمرن فتدفع الى امر من غیر قرمن، اونجا دیگه خونه داده می شود به امر بدون اینکه بخواد مقر قرامت بکشه. این مطلب اولمون. مطلب دوم، ولو اشهد شاهده عدلن، اگر شهادت بدهد، دقت کنید، اگر شهادت بدهد یه شاهدی، عذر میخوام، اگر شاهد بگیرد یک شاهدی، دو شاهد عدل را به بیع، به زید، یعنی من برم دو تا شاهد عادل رو بیام شاهد بگیرم برای خودم، اشهد یعنی شاهد بگیره، دو شاهد عدل رو که چی؟ که بیان اقرار من رو به بیع چی کار کنن؟ بشنون. بل بیع لزیدن و قبض الثمن، دوستان این بل بیع لزیدن و قبض الثمن ظاهرش این نیست که اقرار من به بیع و قبض ثمن رو بشنون، بلکه چه بسا ظاهرش این است که خود بیع و خود قبض ثمن رو میشنود. اما ما تو عبارت چند سطر بعد قرینه ای داریم که مراد چیه؟ اقراره. یعنی من این دوتا شاهد رو میارم میگم شما شاهد باشید که من دارم اقرار میکنم این خونه رو به زید فروختم، پولشم گرفتم، اقراره ها. اینجا حتما باید تو عبارت عرض کنم خدمت شما اضافه کنید این رو. و قبض سمن من زیدن من های من زیدن سمت دل مباطع. بعد میاد ادعای چی میکنه؟ مباطات میکنه. مباطات دوستان یعنی چی؟ یعنی توافق، گاوبندی بین کی و کی؟ میگه ما توافق کردیم بینه، یعنی بین اقامه کننده بینه، یعنی اون کسی که میاد این بینه رو عرض کنم خدمت شما اقامه میکنه، و بین المقرر له، کسی که عرض کنم خدمت شما اقرار به نفع او اتفاق افتاده که زید باشه، علل اشهاد من غیر ان یقع بینهما بیع ولا قبض، نه بیعی اتفاق افتاده و نه قبضی اتفاق افتاده، فقط خواستیم دوتا شاهد داشته باشیم که اگر بعدن ببینید مثال من چجوری عرض کنم توضیحش دادم، که اگر بعدن ما این بیع رو در یه جای انجام دادیم که نتونستیم شاهد بگیریم، این آقا خیالش راحت باشه که من اقرار کردم و دوتا شاهد داره و میتونه از طریق اونها به حقش برسه. سمع الدعوا، این ادعا شنیده میشه دوستان، ادعا شنیده میشه نه اینکه بی دلیل ازش میپذیریم ها، نه نه، یعنی این ادعا قابلیت طرح در دادگاه رو داره، لجریان العادب ذالک، چون عرف و عادت این تواطع اینجوری رو انجام میدن، و اهلف المقرر له علی الاقباض او علی عدم المباطات، اون وقت بعد میتونه این آقای مدعی مقرر له رو که منکر است رو چیکار کنه؟ قسم بده. حالا یا قسمش بده بر اقباض، ها اقباض یعنی چی؟ یعنی تحویل دادن ثمن دار به صورت واقعی، یا بر عدم مواطات بده، تو قسم بخور که مواطاتی نبوده، تو قسم بخور که پول این دار رو به من دادی. اگه قسم خورد اون وقت دیگه طبیعتا این ادعا از بین میره اثرش. البته و یحتمل عدم السماع، این عدم السماع یعنی این که بگیم این ادعای مواطات اساساً در دادگاه قابلیت طرح را ندارد که این آقا بتونه طرف مقابلش رو قسم بده. فلا یتوجه الیمین، چرا؟ لأنه مکذب لاقراره. ببین آقا این مکذب لاقراره یعنی چی؟ یعنی بحث سر این بود که این آقا اقرار کرده و اون دوتا شاهد اقرارش شنیدند. این یکی از اون قرائنیه که عرض کردم، قرینه بهترش هم الان میاد. لأنه یعنی این مقر، کسی که شاهد آورده بود، مکذب اقرار خودشه. و یضعف این احتمال دوم به ان ذلک واقع، عرض کنن تضعیف میشه به این که مواطات امریست که در خارج واقع میشه، تعمل بلوا بهی، عمل بلوا هم هست، زیادم اتفاق میفته. فعدم و سماعها یفضی الی الضرر المنفی، عدم سماعش، عدم سماع یعنی عدم بررسی چون این ادعایی در دادگاه، منجر می شود به ضرر، که ضرر هم در شریعت چیه؟ المنفی، المنفی فی الشریعه. هازا این حرفایی که زدیم، ازا شهدت البینه علا، بگو اقرارهی به ما، یعنی اقرار مقر، کمکم کنید به این به بیع و قبض ثمن، یعنی به این بیع و قبض ثمن بیاد چکار کنه؟ اقرار بکنه. این مال اقراره. اما لو شهدن بالقبض، اگر اون دوتا شاهد بیان شهادت بدن، بیانه بیاد شهادت بده به قبض، بگه ما با چش خودمون دیدیم که پولو گرفت، یعنی قبض و اقباض رو انجام داده، خب اینجا لم یلتفت الیه، اینجا دیگه ادعاش اصلا قابل تر نیست. چرا؟ لأنه مکذب لها، این در واقع داره بیانه رو تکذیب میکنه، تا انون فیها، داره طعن میزنه، تهمت میزنه به این بیانه، میگه بیانه دروغ میگن. فلا یتوجه به دعواه الیمین، با این ادعایی که این آقا مطرح میکنه یمین متوجه طرف مقابلش نمیشه، چون میدونید هر ادعایی تو دادگاه قابل طرح نیست، چون بیانه اقامه شده، بیانه هم شارع مقدس قبول داره دیگه. حالا یک کسی بگه این بیانه دروغ میگه، نمیتونه طرف مقابلش رو به خاطر این ادعای دروغی که به بیانه نسبت میده قسم بده. تمام شد. سوال دارید بفرمایید.
اقرار دوم این ترتیب اصلا نمود قاعدتا داده میشه.
چرا؟
این دیگه خونه انتقال داده شده به کی؟ به زید. وقتی انتقال داده شده به زید، این اقرار در مورد مال زید میشه. وقتی اقرار در مورد مال زید که تقریبا ناز خاطرم داده میشه.
ببینید، فرض اینه که خانه در ید منه، یعنی الان من نسبت به خانه ذلیتم. دقت کنید چه عرض میکنم. سوالتون سوال خوبی بود، جوابش رو دقت کنید. اگر من تو خونه ذلیتم، مثل این تصویر که الان دست منه ها، من ذلیتم، اگر من بیام اقرار کنم که این مال زیده، قبل از اینکه اینو بدمش به زید اقرار کنم که مال عمره، قبل از اینکه بدمش عمر اقرار کنم مال خالده، اینجا این تصویر رو باید بدم به زید، پول این تصویر رو به عمر و خالدم پرداخت کنم. چرا اقرار دوم رو میپذیریم ازش؟ چون این هنوز ذلیت بود که اقرار کرد. در واقع با اقرار دومش میخواد اقرار اولش رو چیکار کنه؟ انکار کنه. یعنی میخواد بگه من معتقدم این مال زید نیست، مال عمره. حالا یا اشتباه کردم یا دروغ گفتم یا هرچی، مال عمره. درسته؟ خب وقتی مال عمره، اگر واقعا مال عمر باشه، من با اقرار اولم، من باعث شدم با اقرار اولم که این خونه به آقای عمر نرسه که حق اونه. به سبب اقرار دوم من معتقدم این حق آقای عمره، ولذا وقتی مال آقای عمره و من باعث شدم با اقرار اولم که آقای عمر به این خونه نرسه، چون من باعث شدم باید غرامت بکشم. بله، اگر من اومدم اقرار کردم که این خونه مال زیده، بعد آقای زید اومد چی شد؟ خونه رو از من تحویل گرفت، من دیگه ذلیت نیستم، من دیگه ذلیت نیستم. اینجا دیگه خونه انگار مثل این میمونه که شما تو خونه نشستی، من بیام اقرار کنم بگم اون خونه‌ای که شما توش نشستی مال مثلا عمه. این اقرار رو از من نمیپذیرن. چرا؟ چون اقرار در حق کیه؟ حق غیره، حق دیگرانه. اگر من تو اقرار اولم خونه رو تحویل آقای زید دادم و او شد ذلیت و من دیگه ذلیت نبودم، اونجا این فرمایش شما و این اشکال شما قابلیت طرح رو داره که یک کسی بگه خب چون دیگه خونه از دست شما در رفته و دیگه الان شما ذلیت نیستی، دیگه نمیتونه اقرار بکنه نسبت به ماله مردم. اونجا ممکنه یک فقیهی بگه اونجا دیگه اقرار دوم اقرار در مال غیر میشه، وقتی اقرار در مال غیر شد دیگه قابل پذیرش نیست. اما بحث ما مال وقتی است که هنوز شما تحویل طرف ندادی و خودت ذلیتی و دوباره اقرار کردی. بگید نه دیگه، اگر اینو فقیه این رو گفت، گفت آقا شما چون در حق غیر الان اقرار کردیم، اونجا دیگه غرامت لازم نیست.
کجا؟ که اینجا ضرر اتفاق میفته. من اشتباهم بود که مال زیده، اشتباه لفظی بود یا هرچی بود، اشتباهم بود تو ورقم معمولا اتفاق میفته. حالا منم اصلاحش کردم اتفاقم. چرا این دلیل برای اونجا آورده نمیشه؟
ببینید اونجا هم اگر یک کسی بیاد ادعایی رو مطرح بکنه، ادعاش رو میپذیریم و قابل طرح هم هست. همونجا اگر یک کسی گفت بابا حاضردار لزیدن بل امره، درست شد؟ بعد ما بهش گفتیم خونه رو میدی به زید، پولش هم میدی به هم. بعد اومد گفت من اشتباه کردم، سبق لسان بود، این خونه مال آقای زید نیست. زید بیاد قسم بخونه خونه مال اونه، من بهش بدم. اونجا ممکنه بپذیریم ازش. اما اگر زید اومد قسم خورد که والله این خونه مال منه، عمرم قسم خورد که والله این خونه مال منه به اقرار من، این کار تمامه دیگه. ما اونجا هم نگفتیم ادعا رو نمیپذیریم. اما علی ای حال جدای از این ادعا و بررسی این ادعا در دادگاه، اونی که گردن این آغاز اولا و به ذات چیه؟ این است که خونه رو بده به زید، پولش رو بده به هم. آخر دعوانا الحمدلله.